اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 میشنوین. برنامه خبری امروز 25 ماه می را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم ژیلا سمی به توجه می رساند.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی استم با اخبار امروز دوشنبه 25 می سال 2020 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دستور رهایی 2000 زندانی گروه طالبان را داده است. ریاست جمهوری افغانستان روز یکشنبه 24 می با نشر اعلامیه گفت که دستور رهایی زندانیان طالبان و مسابقه اقدام حسن نیت به خاطر اعلام آتش بس طالبان صورت گرفته است. رهایی 5000 زندانی طالب از زندانهای حکومت افغانستان و رهایی 1000 زندانی از زندانهای طالبان از شرایط اساسی توافقنامه صلح است که به تاریخ 29 فوریه میان نمایندگان طالبان و ایالات متحده در قطر امضا شد. از زمان امضای این توافقنامه که همزمان با صدور اعلامیه مشترک حکومت افغانستان و ایالات متحده بود، تا کنون 1000 زندانی طالبان از زندانهای حکومت و کم و بیش 200 زندانی از زندانهای طالبان رها شدند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده روز یکشنبه ضمن استقبال از اقدام طالبان برای آتش بس و عملکرد همسان حکومت افغانستان گفت که برای رسیدن به این لحظه کار زیادی صورت گرفته است. آقای پامپیو با نشر اعلامیه از عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان خواسته است تا موانع باقی مانده را که منجر به تأخیر مذاکرات بین الافغانی شده است از میان بردارند. وزیر خارجه ایالات متحده از طالبان نیز خواسته است تا جنگجویان آن گروه را که از زندانهای حکومت افغانستان رها شدند نگذارند که به میدانهای جنگ برگردند. وزیر خارجه ایالات متحده ضمن ابراز امیدواری از اینکه آتش بس در روزهای عید منجر به ایجاد فضای اعتماد شود، از حکومت افغانستان و طالبان خواسته است که پس از آتش بس روزهای عید سطح خشونت را افزایش ندهند. مایک پامپیو گفته است ایالات متحده به تطبیق توافقنامه صلح امریکا طالبان و اعلامیه مشترک میان حکومت‌های ایالات متحده و افغانستان متعهد است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 در این کشور به 10582 نفر رسیده است. شمار مرگ و میر ناشی از کرونا ویروس در افغانستان تا حال 218 نفر گزارش شده است. آمار وزارت صحت نشان می‌دهد که در جریان 3 ماه گذشته 1075 نفر پس از ابتلا به کووید 19 صحتیاب شدند. وزارت صحت عامه افغانستان از تردد مردم در روزهای عید اظهار نگرانی کرده و از باشندگان این کشور خواسته است در خانه هایشان بمانند و در صورت نیاز اگر از خانه ها بیرون می شوند فاصله اجتماعی را رعایت کنند، ماسک و دستکش بپوشند. بر اساس معلومات پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده، شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 تا ختم روز یکشنبه در سرتاسر جهان به 5,479,000 نفر و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 344,866 نفر رسیده است. تا حال حدود 2,166,000 مریض کرونا شفا یافته است. وقات تایید شده کووید 19 در امریکا به 1,677,000 نفر و موارد مرگ و میر ناشی از آن به 97,878 نفر رسیده است. برزیل با داشتن 360,062 مورد کرونا ویروس در رده دوم و روسیه با با داشتن 344,481 مبتلا به کرونا ویروس اکنون سومین کانون کووید 19 در جهان محسوب می شود. تا حال 135,701 نفر در ایران به این ویروس مبتلا شده و حدود 7,417 نفر در اثر ابتلا به آن جان باختند. در پاکستان تا حال 54,601 نفر به این ویروس مبتلا شده و حدود 1,133 نفر در اثر ابتلا به آن جان باختند. ادامه اخبار. انفجار یک بم در مراسم عید فطر در خارج از شهر بیدوا در سومالیا باعث کشته شدن حداقل 4 غیر نظامی به شمول 2 طفل و زخمی شدن بیش از 15 نفر دیگر شد. این انفجار بعد از ظهر یک شنبه زمان اتفاق افتاد که مردم رقصهای سنتی را در یک میدان در نزدیکی کمپ آورگان داخلی در شمال شهر انجام می دادند. ساعت قبل از این انفجار یک جنرال پلیس سومالیا از انفجار کنار جاده که وسیله نقلیه وی را در موگادیشو پایتخت سومالیا هدف قرار داد جان به سلامت برد. جنرال بور به تاریخ 20 مایمی نیز هدف یک حمله مشابه قرار گرفته بود که در آن یکی از محافظین وی کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. تا حال کسی مسئولیت حملات روز یک شنبه را به دوش نگرفته است، اما مقامات امنیتی گمان می کنند که الشباب در عقب این انفجار هاست. و از زلزله‌ای به مقیاس 5.9 درجه ریشتر شهر ولنگتون پایتخت نیوزیلند را امروز دوشنبه تکان داد. این زلزله در 46 کیلومتری عمق زمین رخ داده است. مقامات امور اضطراری نیوزیلند گفتند که هیچ گزارش فوری از خسارات را دریافت نکردند. نیوزیلند درون یک حلقه جغرافیایی از زلزله‌های متناوب و انفجارهای آتشفشانی قرار دارد که آشیای اقیانوس آرام را در بر گرفته و به حلقه آتش معروف است. شنوندگان عزیز، با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. اما نخست از همه عید سعید فطر را برای شما تبریک میگم و امیدوار هستم که از گزند کرونا شما در امان باشین. در اولین گزارش، اعلام آتش بس از سوی گروه طالبان در ایام عید امیدها را نسبت به شروع گفتگوهای بین الافغانی و رسیدن به صلح بین باشندگان افغانستان را زنده کرده است. شهروندان ولایت غزنی خوشحال از آتش بس هستند، اما گسترش ویروس کرونا در این ولایت از خوشی های جشن عید کاسته و نهادهای صحی از مردم خواستند تا در خانه هایشان باقی بمانند. گزارش را در مورد از آصف حسینی مشنوید.
اعلام آتش بس از سوی طالبان در ایام عید فطر امیدها را نسبت به رسیدن به صلح در افغانستان بین مردم و مسئولان حکومتی زنده کرده است. وحید الله کلیمزای والی غزنی از این اقدام طالبان استقبال کرده بیان داشت که نیروهای امنیتی کشور نیز آتش بس را رعایت می‌کنند و وضعیت را تحت نظر می‌گیرند. والی غزنی امیدوار است این آتش بس مقدمه برای رسیدن به صلح در کشور شود.
و ایرا با پالنک می‌گیریم و خواهش بندیم که با خشونت کاهش بدهد و در نهایت یک آتش بس سرتاسری در افغانستان حاکم شود و مذاکرات بین الافغانی شروع و آغاز گرد.
اما نیگرانی دیگر دشمن نامرئی به نام کرونا است که تمامی خوشه‌ها را تحت شعاع قرار داده است. والی غزنی هم در محفلی که به مناسبت روز عید تدویر یافته بود از مردم خواست ویروس کرونا را جدی بگیرند. اما در کمتر مناطق غزنی نماز عید در فضای باز برگزار شده است. مسئولان اداره صحت این ولایت نیگران به توجهی های مردم هستند و میگویند احتمال دارد بعد عید میزان مبتلایان به ویروس کرونا در غزنی افزایش پیدا کند. باز محمد همت رئیس شفاخانه غزنی گفت
واقعات غزنی تقریبا حال بیشتر از 200 شده. مردم با مو مورال سابقه خود با مو شکل سابقه خود در عزیز ادامه میتن. این روز ما تو بازار دیدیم حتی بیشتر از سالهای گذشته در روز اولی مردم برآمده بودن. در مساجد ایوازی که نماز فضای آزاد ادا کنند. داخل مساجد همه مردم تجمع کرده بودند.
محمد جمعه و علی دو باشنده غزنی با این که از آتش بس بین طالبان و نیروهای حکومتی خوشحال هستند، اما میگویند بیم مبتلا شدن به ویروس کرونا سبب شده نتوانند از روزهای رخصتی و فرصتهای عید فطر استفاده کنند.
متاسفانه ویروس کرونا به مانع گشت و گذار مردم شد. ما در عید نتوانستیم از خانه دوست و قوم خیش خود سر بزنیم و امیدواریم ما یک ویروس کرونا هم ختم شود، یک امنیت و صلح سراسری در کشور حاکم شود و آتش بس 3 روزه طالبان دوامدار شود.
همین آتش بس خوبیش و می شود که ادامه پیدا کنه و از ویروس کرونا گشت و گذار را از اکثر مردم گرفته و اکثر مردم قرنطینه و بعضی کسا قرنطین را مراد نمونه.
اما در ولسوالی قره‌باغ غزنی ثابت گلوله هاوان بر یک منزل مسکونی خوشه های اید را به ماتم تبدیل کرده است. دفتر رسانه‌های والی غزنی تایید می‌کند که در این حادثه یک کودک جان باخته است و 4 تن دیگر زخمی شدند. مشخص نشده این هاون از سوی کدام گروه پرتاب شده است.
صدای آمریکا 7 شام تا 7 صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
در ادامه گزارش ها، شیوع ویروس کرونا سبب شده تا شماری از خانواده های افغان از دید بازدید ایدی خود خودداری کنند و برای مسئولیت بیشتر در خانه بمانند. این افراد میگویند به جای تدارک شیرینی ایدی تصمیم گرفتند تا هزینه دسترخوان ایدشان را به افراد نیازمند کمک کنند. خلیل نورزایی در مورد گزارش میدهد.
نخستین اید در دوران شیوع ویروس کرونا، ایدی که با تغییرات فراوان نسبت به ایدهای گذشته همراه است. شماری از خانواده‌های هراتی اما برای جلوگیری از گردش چرخه این ویروس تصمیم گرفتند تا در خانه بمانند و به گونه متفاوت این ایام را تجلیل کنند. جواد امید، شهروند هرات:
ما عید متفاوت از دیگه ایدها تجلیل میکنیم. قرار نیست به خانه اقوام و خیشان بریم و قرار است خود ما در خانه در کنار خانواده عید را تجلیل بکنیم و مردم هم سعی بکنن حتی المقدور از خانه های خود بیرون نشن تا همون چرخه یا زنجیر انتقال ویروس شکسته بشه.
خانواده امید نجات جان مردم و کاهش شمار مبتلایان به بیماری کرونا را از رسم و انعنات ایدی مهمتر میخوانند. رحیمه امید، همسر جواد، میگوید تصمیم گرفتن تا از طریق تلفن و شبکه‌های اجتماعی اید را به دوستان و اقارب تبریک بگویند و هزینه دسترخوان اید را در بین نیازمندان تقسیم کنند.
به خاطر ویروس کرونا همه نگرانن، همه خانواده، و به خاطر همی اما به خاطر حفظ سلامتی خود خو و دوستا خو، عزیزا خو، اولادا خو، اینها بیرون نمیشیم از خانه و این خانه و به خانه تجلیل میکنه عید و او هزینه‌ای که برای سفره عید و اینها ما متحمل بشیم همون به نیازمندان میدیم.
فرهاد مجیدی، یکی از جوانان هرات، نیز به جای هزینه کردن بر دسترخوان عید به 50 کودک خیابانی در این ولایت لباس ایدی و مواد غذایی خریده تا این کودکان در روزهای اید با حضور در خانه از ویروس کرونا در امان باشند.
در ایام اید دید و دید ندارم، بنابراین مصارفی که در او قسمت داشتم اختصاص دادم برای کودکای کار و همچنین دوستای خیر دیگری هم که ما داشتیم، اونا هم تصمیم مهمی بود که ما همین که خود ما در خانه میمانیم، همین که با تهیه بسته غذایی میتونیم که کودکای کار ترغیب بکنیم که در خانه بمانند.
دکتران و عالمان دین نیز حضور در خانه در شرایط کنونی را بهترین گزینه برای جلوگیری از مصاب شدن به ویروس کرونا و بروز فاجعه در جامعه عنوان می کنند. دکتر آصف کبیر، معاون سرطان هرات، و عبدالخالق هروی، رئیس حج و اوقاف هرات:
رفت آمدها و گشت و گذارها موجب این خواهد شد که ویروس به دروازه خانه‌ای که نرسیده توسط افراد آلوده یا منبع‌های آلوده به خانه‌ها خواهد رسید. بهترین روند مبارزه در جریان ویروسایی است که ما در خانه‌های خود باقی بمانند همه مردم.
در روزهای عید کوشش بکنن بدون ضرورت از خانه بیرون نشن. اینا باعث میشن تا اینکه این ویروس به دیگران انتقال پیدا بکنه که از لحاظ دین مقدس اسلام یک کار غیر مسئولانه و نارواست.
با این حال آنچه نگرانی ها را افزایش می دهد آمادگی شمار زیادی از مردم برای تجلیل عید همانند گذشته است. شهروندانی که با وجود دانستن از اضرار ویروس کرونا همچنان در رفت آمد عیدی به سر می برند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
ارگانیزاسیون آرزو دارم که مردم جامعه ما این مسئله کرونا که برآمد مسئله را زیاد جدی بگیرن، مخصوصا پیامایی که از وزارت صحت عامه میاین را جدی بگیرن و مردم درک بکنن که یگانه راهی که ما میتونیم خود دور نگاه کنیم از مبتلا شدن به این مرضی اینم است که برای یک چند وقت حداقل تا چند هفته دیگه در خانه خود بشینیم بجنگیم مرض ویروس خطرناک.
پیام آریانا سعید را شنیدید. شما از ما را از لابلای برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رئیس جمهور افغانستان از اعلام آتش بس از سوی گروه طالبان استقبال کرد و به نیروهای افغان دستور داد که به حالت دفاعی قرار داشته باشند. رئیس جمهور غنی از سوی دیگر بعد از سپرد که رهای زندانیان گروه طالبان تصریح خواهد شد و از این گروه نیز خواست که زندانیان حکومت افغانستان را رها کند. توجه نمایید با مصاحبه ای که همکارم لیلا حبیب عظیمی در مورد پیامدها، آرزوهای مردم به دوامدار شدن این آتش بس و منتج شدن آن به صلح دائمی در افغانستان با محترم ادریس رحمانی تحلیلگر مسائل افغانستان مستقر در واشنگتن دی سی انجام داده است.
بر اساس برخی از منابع افزون بر این طالبان بر کاهش خشونت ها در برابر نیروهای امنیتی افغان نیز توافق کردند. عواملی که میتونه بشارت خوبه برای روند صلح در آینده باشه کدام است؟ ای آتش بس برای یک مدت خیلی کوتاه در نظر گرفته شده، اما آیا تا چی حد امیدوار کننده است؟ چی چیزی در اینجا تازه و نو است به نظر شما؟
خب ما فکر میکنم طالب ها با ایران آتش بس یک بار دیگه برای دنیا در مجموع ولی برای امریکایی ها بر خصوص میخواهم خاطر نشان بسازن که دولتی که تحت حمایه از ناستک وسلا چیکار داریشته از نظر پایبندی یا وسلا استقامت در مسیر سال سر باز داریشته و چند روز پیش وقتی که رئیس جمهور با وجودی که اعلان شد که طالب اعلان کرد که ما در حملات که بالای شفخانه زایشگاه بود دستان داشتیم، ولی سر از اون بدون از این که حداقل اعلان بکنن که تحقیق بکنن که واقعا حمله را کی کرده بود یا کسایی را که اساسا مسئولیت حمله را به دست گرفتن بعد به اصلاحات تحقیق بپردازن عاجل آمدن کسن خب جنگ دوباره هم رای طالب آغاز میکنیم نیروها را کسن در حالت تعرض برین و تقریبا نقض تمام پروسه بود که تا اوجه پیش آمده بود. بگم طالب ها با استفاده از فرصت میخواهن حداقل برای دنیا نشان بدن که نیتشان برای آوازن سال از دولت کم بهتر است و تا به این شکل در جامعه بین‌المللی یا در خصوصا در نزد حامیان سیاسی شان دولت تا حدود زیر فشار سیاسی نرن.
خب اگر این آتش بس به گفته شما برخی از محافل داخلی و بین المللی تشویق کننده باشه، از چی نگاه های از اهمیت است؟
اهمیت بسیار عمدهش این است که یک بار دیگه کلگیر متوجه می سازن که به این پروسه اگر موفق نشده که ها ملامت هستن، مثل گفتم فشار سیاسی آوردن بالای دولت خودش یکی از راه های به اصطلاح تحکیم کردن یا به اصطلاح تشویق کردن این پروسه است که در نهایت انجام به یک صلح نسبی بین تمام طرف های درگیر در افغانستان. ولی فراتر از اون اونا بسیار زیاد متفکر میکنند که امریکایی ها تا چند هفته دیگه احتمالا برمیگردن با بزنس روزمرگیشان در دنیای سیاست و میخواهند دهات امکان در نهایت برای خود یک امتیاز کمایی میکنند برای زنانشان میدهد که ما مثل که گفته بودیم متحدتر از دولت افغانستان در مسیر صلح داریم قدم میبریم.
خب آیا ایالات متحده چگونه میتونه از این فرصت برای یک مذاکره هدفمند با طالبا استفاده کنه؟ اکنون برای ایجاد یک صلح پایدار در افغانستان چی گام های از سوی امریکا در برابر طالبان لازم است که برداشته شود؟
خب من فکر میکنم بزرگترین مشکلی که امریکایی ها با طالب ها داره در این مقطع زمان است که اونا را تا حال نتونستن به شکل لازم خانه بسازن که در یک ساختار دولت دموکراتیک و ساختار جمهوریت دن امروی دیگه نیروها در تشریک قدرت سهم بگیرن. اونا بیشتر و بیشتر پیوسته هر بار که صحبت میکنن از موقف حمایت صحبت میکنن، از موقف برگشتن به ساختار نظامی که خودشون فکر میکنه بهتر است. اونا پیوسته ناکامی های دو دولت گذشته یا دو رئیس جمهوری گذشته را میانن، میگن که شما ساختاری را که پیشنهاد کردین احتمالاً به افغانستان کار نمیده، سراپا مملو از فساد است و با درست به مردم خدمت نمیده. این همین مشکل بسیار اساسی پیش روی است و امریکایی ها در نهایت اونا را دارن تشویق میکنن این نظام بهتر است و مردم افغانستان یک روز یادشی را میخواد. بنابراین چیزی که برای دفتن بسیار زیاد لازم است که تا حد امکان از موقف جنگی دولت جلوگیری شد. دولت بیشتر موقف جنگی خود به خاطر تداوم قدرت میگه، به خاطر ماندن در قدرت. اونا در حراس هستند که اگر صلح با طالبان انجام شود اونا ناچار هستند از قدرت کنار برن، باید حد اصل گوشی از قدرت دست بتن. یک جنجال اساسی نیست که چگونه امریکایی ها فشار خواهد آوردن تا دولت از این موقف بیرو بره. یک مثلا دوم بعد از او یک گوشه دیگه فشار آوردن برای طالب هاست که بپذیرند که ساختار یک اونا پیشنهاد میکنن اوقدر به نفع افغانستان و مردم افغانستان منطقه نیست. همین دو چالش بسیار اساسی به سر رای سال فعلا وجود داره.
آیا واقعا فکر میکنین که با این توافق طالبان برای آتش بس چند روزه بالاخره رای حل منازعه افغانستان در دراز مدت پیدا شوه و گفتگوهای بین الافغانی رو برگرده؟
نه، من مطمئن استم که آتش بس به شکل سمبولیک است به خاطر موقف گرفتن یا امتیاز گرفتن سیاسی است. خب برای مردم دو سه روز نهایت و روزهای چند در آرامی بگذاره یک دستاورد نسبی است، ولی برای پروسس صرف یک حرکت نمادین است. منتها بدون شک برای امریکایی ها نشان میده که در مسیر در عدم حضورشان در جریان مشکلات کووید 19 طالب ها حداقل میخوان به نشان به شکل سمبولیک که مال دولت کرده بهتر عمل کرده.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
نیو ساوت ویلز استرالیا که پرجمعیت ترین ایالت این کشور است در بزرگترین اقدام رفع محدودیت های ناشی از بحران کرونا به بارها، قهوه خانه ها و رستوران ها اجازه داده شده که از اول ماه جون نزدیک به 50 مشتری را اما با وضع قوانین سخت گیرانه میزبانی کنند. فیل مرزی خبرنگار صدای امریکا سیدنی در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما میکنم. زندگی در استرالیا تدریجاً به حالت عادی خود که قبل از بحران کرونا بود برمیگردد. یک هفته بعد بارها، کافه ها و رستوران ها در سیدنی که بزرگترین شهر این کشور میباشد میتوانند تا به 50 نفر را بپذیرند. اما تا اکنون این برگشت به حال عادی آن نیست. هر مشتری باید کم از کم در اطرافش 4 متر مربع فضا داشته باشد و این مشتریان اجازه ایستادن، گردش یا رقصیدن را ندارند. در حال حاضر رستوران ها اجازه میزبانی 10 مشتری را دارند. مقامات نیو ساوت ویلز می گویند که رفع بیشتر مقررات محدودیت ها در اول جون گام بزرگ در بهبود اقتصاد این ایالت از ویروس کرونا می باشد. گلادس برجکلیان وزیر خارجه این کشور می گوید که
This will be with very strict guidelines in place. It has to be in adherence to the force.
و می گوید رفع محدودیت ها با دستور عمل سختگیرانه اجرا می شود. باید که قانون 4 متر مربع فاصله مراعات شود. بنابراین برخی از مکان ها تا این حد جا ندارند. آنها فقط طبق قانون 4 متر مربع فاصله می توانند که مشتریان خود را جا دهند و هیچ کس نمی تواند که از 10 نفر بیشتر در عین زمان داشته باشند. سایر ایالت ها و ساحات استرالیا نظر به سیستم فدرال این کشور رویکردهای متفاوتی برای رفع محدودیت ها وضع کردند. در استرالیای جنوبی رستوران های کوچک می توانند تا 20 مشتری را میزبانی کنند. 10 تن در داخل و 10 تن در بیرون رستوران می توانند غذا صرف کنند. در ایالت ویکتوریا مقامات در حال اتخاذ تدابیر مرحله وار بازگشایی صنعت رستوران می باشند. بر اساس گزارش ها رفع تدریجی محدودیت های ناشی از ویروس کرونا می تواند که اقتصاد این کشور را که با بدترین کاهش روبرو است تقویت بخشد. یک حلقه اداری حکومت فدرال را وادار ساخته است که در بسته تاریخی کمک های اقتصادی ماه مارچ تجدید نظر کند. مقامات گفته بودند که بسته کمکی بزرگ می تواند حدود 6.5 میلیون استرالیایی را در جریان مسدودی ها کمک کند. از زمان آغاز شیوع ویروس کرونا در این کشور 7000 مورد این ویروس به ثبت رسیده است. 101 نفر تا حال در اثر این بیماری جانهایشان را از دست دادند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنونده های محترم، در آخرین گزارش این بخش برنامه، ملل متحد هشدار می‌دهد که کووید 19 در یمن جنگ زده فاجعه بشری را به وجود آورده می‌تواند که در اثر آن میلیون ها نفر را با عواقب ناگوار مواجه ساخته و بحران بشری موجود را بدتر می‌سازد. احصایه های جدید سازمان جهانی صحت نشان می‌دهد که تعداد وقایعات تا حال در اینجا 184 نفر بوده که از آن جمله 30 تن به کام مرگ برده شده است. اما متخصصین صحت می‌گویند که ارقام ممکن به مراتب بیشتر از این باشد. لیزا شلن از ژنو در مورد گزارش دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه شما می رساند.
اپیدمیولوژیستان وضع فعلی یمن را مطالعه کرده و اظهار داشتند که ویروس کرونا می تواند در این کشور جنگ زده به سرعت گسترش یافته و عواقب آن نسبت به سایر کشورها در آن خیلی مرگبارتر باشد. دفتر هماهنگی ملل متحد برای امور بشری و چا می گوید اداره های کمک رسان روی این فرضیه کار می کنند که شرایط جمعیتی ممکن در سر تا سر کشور به وقوع بپیوندد. ینس لیارکی سخنگوی دفتر هماهنگی ملل متحد برای امور بشری اوچا به صدای آمریکا گفت که کارمندان بشری برای کسانی که از مریضی کووید 19 رنج می برند کار زیادی را کردن نمی توانند. او می گوید معاینات به ندرت صورت می گیرد و همچنان فقدان وسایل طبی وجود دارد. او می گوید ادارات کمک رسان گزارش می دهند که فقدان جدی آب و حفظ صحه که برای شستشوی دستان برای جلوگیری از گسترش ویروس ضروری است وجود دارد.
We hear from many of them that Yemen is really on the brink right now. The situation is extremely...
لیکن می گوید ما از اکثریت ایشان می شنویم که یمن همین اکنون در لبه پرتگاه قرار دارد و از نهایتاً خیلی هشدار دهنده است. آنها می گویند که نظام صحی کشور در حال سقوط قرار دارد. وقتی مردم نزد آنها برای اکسیژن مراجعت می کنند، مجبوراً جواب منفی بشنوند. همچنان فقدان وسایل حفاظتی نیز کاملاً محسوس است. لیارک تذکر می دهد بیشتر از 30 برنامه در هفته های آینده ممکن بنابر فقدان امکانات مالی بسته شوند. یارک می گوید ما به سوی یک پرتگاه مالی به پیش می رویم. هرگاه قادر به دریافت پول نشویم، در این صورت آنده از برنامه هایی که مردم را از مرگ نجات می دهد مجبوراً بسته شوند. وقتی چنین کاری صورت نگیرد، جهان در غیاب یک سیستم فعال صحی شاهد بدبختی های خواهد بود، ولی ما نمی خواهیم چنین وضعیت اسفناک را ناظر باشیم. لیارکی می گوید که ملل متحد امسال برای تمویل یمن مبلغ 677 میلیون دلار پول را به دست آورده، ولی پولی را که سال گذشته به دست آورده بود بیشتر از 4 میلیارد دلار بود. ملل متحد همراه با عربستان سعودی در 2 جون گرد همایی را برای تمویل برنامه های بشری یمن برگزار خواهد کرد. ملل متحد می گوید که از حال تا ختم امسال حداقل برای 2 میلیارد دلار کمک نیاز دارد تا خدمات انسانی حفظ جان مردم به شمول کووید 19 را به خوبی انجام داده بتواند.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا و صدای امریکا باشین.